أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في حديقة الإجمالي وأنها من القواعد الأصولية ولكن نقاط ينبغي بيانها في تهيئة هذا البحث. الأولى أن الشيخ قسم صبر الإجمال والترديد إلى أقسام، أحدها كون الترديد في متعلق الحكم أو موضوعه، الثانية ما لو كان الترديد والإجمال في نفس الحكم لا في متعلقه أو موضوعه، وثالثة في كليهما. ثم قال في أن كل هذه الأقسام الثلاثة ينشأ الترديد تارة من الإجمال في الخطاب وأخرى في التطبيق في المصداق. ثم استظهر من كلام صاحب الحدائق أنه استظهر اتفاق الأصحاب على عدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار مع تيسر التفصيلي الامتداد التفصيلي، ولكن نظر الشيخ ورأيه أن مقتضى القاعدة جواز الاختصار في الامتثال بالعلم الإجمالي مطلقا، وعن ذلك بتحقق الطائع بالامتثال الإجمالي، ولكن لما اتفق الأصحاب على عدم جواز الامتثال الإجمالي مستلزم للتكرار، من هنا في المستلزم للتكرار وفعليت أن مقتضى القاعدة. تفسير این که در اینجا یک نقطه که باید اول بیان بشد این است که شیخ انصاری صوری برای این تردید بیان کرده، گفته یا این تردید در متعلق و موضوع حکم هست، یعنی در خود حکم تردید نیست. مثلا تردید وجوب، حکم وجوب بین صلات ظهر و جمعه، اینجا طرف تردید هر دو وجوب هست، بنابراین تردید در خود حکم نیست که آیا وجوب هست یا حرمت، تردد در این است که متعلق این وجوب آیا صلات ظهر است یا صلات جمعه است. و همچنین مثل تردد حرمه بین دو مایه ای که علم داریم یکی از این دو مغصوب هست یا نجس هست. خب اینجا دو طرف تردید دو حکم نیستن، از یک سنخن، هر دو حرمتن، لکن تردد در اون متعلق حکم هست که آیا این متعلق حکم که حرمت باشه آیا شرب این ماه یا اون ماه. بله. و ثالثتا اونجاییست که تردد، بله این قسم اول بود، تردد در به اصطلاح متعلق یا موضوع. قسم دوم اونجایی که تردد در خود حکم باشد، موضوع معلوم باشد، ایشون میگه مثل موضوع کلی که یا جزئی که خود موضوع برای ما معلومه، حکمش مردد است بین وجوب و بین حرمت. مثلا حالا چه مثالی رو ما پیدا بکنیم که در شهر موضوع معلوم باشد اما مردد باشد بین اینکه این واجب هست یا حرام هست؟ من به ذهنم ابتداعا این اومد، مثال خود مثلا همین نماز جمعه، چون عده‌ای از فقها قائل به حرمت نماز جمعه در اصل غیبت شدن. حالا اگر کسی بیاد فقیه تردید بکند، اینجا نماز جمعه معلومه اما عده‌ای قائل به حرمتش شدن، خب مشهورم قائل به جوازش شدن و استحبابش، لذا این موضوع معلومه. ایشون شیخ میگه موضوع کلی مثل این، یا موضوع جزئی. موضوع جزئی یعنی موضوع خارجی در خارج که مردد است بین اینکه این یک موضوع واجب است یا حرام است. مثلا یک مثال دیگری همی الان به ذهنم اومد خدمت شما عرض بکنم، مثلا یک مایه در خارج هست مردد بین اینکه این مایه بول هست یا دواست. میدونه که دوای خریدن، خب این مایه‌ای که در اینجا هست نمیدونه که اون دواییه که خریدن یا بوله، چون طعم بول میده، مثلا بوی بول رو میده. اگر بول باشه خوردنش چیه؟ حرام. بله، حالا این تبدیل در خود موضوع دیگه نشده، در خود موضوع هم تبدیل شده. این مثالی که خدمت شما زدیم، باید یه فرض بکنیم که در خارج موضوعش معلوم باشه، موضوع جزئی، لکن حکمش معلوم نباشه. مثلا بعد حالا شما فرض کنید که یک مایه یه چیزی که صلات جمعه که کلیه، عرض کردم مثال زدیم دیگه، اما موضوع جزئی رو حالا بخواییم مثال بزنیم، یعنی موضوع خارجی که موضوع خارجی معلوم باشه اما حکمش مردد باشه بین وجوب و نه دیگه، این دیگه جزئی نمیشه. این چون که تقابل انداخته بین کلی یا جزئی، گفت که موضوع کلی او جزئی معلومن تردد حکمه بین الوجوب و حرمه، اون جمعه در کلی داخل میشه، چون اختلاف هم شده بعد کلیه. جزئی باید یک موضوع خارجی جزئی رو ما در نظر بگیریم که فرض کنیم که این مردد است بین چی آقا؟ وجوب و بله بفرمایید که حرمت مثلا. بله حالا تأمل بکنید موضوع رو، میشه با تأمل پیدا کرد، در مثال مناقشه نیست. مقصودشون این قسم است. قسم سوم اونجاییست که این تردد هم در حکم باشه هم در موضوع باشه. مثلا مثل چی؟ مثل تردد وجوب و حرمت بین بله بین صوم روزی که مردد است بین آخر رمضان و اول شعبان. این اولا شما نمیدونید که امروز آخر رمضان هست یا اول چیه؟ شعبان. تردید دارید. در چی تردید دارید؟ هم در موضوعش تردید دارید، موضوع حکم، و هم در حکمش که چون امروز شک دارید که روزه حرام هست یا واجب. این حکم صوم هذا اليوم که یوم شک باشه، المردد بین اول شوال و آخر رمضان، حکمش مردد بین چی چی است آقا؟ بین وجوب و حرمت دیگه. هم حکم مردده، دو تا حکم مردده بین وجوب، هم که موضوعش مردده. اینم روشن هست. و یا مثال دیگری که ما زدیم این که مثلا اون دو تا مایه‌ای هست، دو تا مثلا دوایی هست که دو تا دوایه که بالاخره خوردن هر دو به اصطلاح لازم هست، منتهی مراتب یکی از این دو مغصوبه یکی غیر مغصوب. خب اونی که مغصوب هست خوردنش حرام، اونی که مغصوب نیست که دوا هست، خب خوردنش چی هست آقا؟ واجبه. خب این هم موضوعش مردد شد. و هم حکمش هم مردده بین وجوب و حرمته. اینا مثال هاییست که برای این سه قسم. پس کلیش اینه، گاهی تردد اجمال در خود حکمه، اخلا در موضوع متعلق حکمه، سالستن در کلیه ما. بعد ایشون میگه که هر یک از این سه قسم، حالا یا شبه به خاطر خطاب هست، اجمال در خطاب هست، از نایه خطاب هست، از نایه خطاب مثل همون جمعه، بعد صلاة جمعه که میشه مثال زد که مردد بین وجوب و حرمت باشد، بعد یا بفرمایید که تردد در موضوع، مثل اینکه نمیدونید صلاة روز جمعه آیا واجب هست یا غیر واجب، بعد اون تردد در موضوع میشد، بین وجوب و حرمت دیگه نمیشد. اگر چنانچه فرض کنید که اختلاف در این باشه، برای فقیه این تردید حاصل شده باشه که آیا صلاة روز جمعه واجب هست یا غیر واجب، جائز یعنی مستحب، ادعای قائل به وجوب عینی هم شدن، ممکنه فقیهی تردید نداشته باشد که حرام نیست، هیچ اون قول شاذی هم هست، ولیکن تردیدش در این باشد که این صلاة روز جمعه آیا واجب عینی هست یا نه واجب نیست، واجب کفایی هست، یا اینکه اساسا واجب هست یا مستحبه. توجه فرمودید؟ یعنی در واقع تردید میشه بین وجوب و غیر وجوب، با تردید میشه. این از نوعی خطاب، الان این تصویر سومی که الان خدمت شما کردم، تردید از نوعی چی است؟ آقا خطابه. شیخ میگه که قسم دوم این است که ممکن از خطاب نباشه، به خاطر اشتباه در مصداق باشه. تمام مثالایی که ما ذکر کردیم غیر از این یک مثال، اینا همه ناشی از اشتباه در چی است؟ آقا مصداقه. این تقسیم ششگانه میشه، در واقع این تقسیمی که الان شیخ کرده شش قسمه. حالا ما یه تقسیم دیگری هم داریم، اون تقسیم گمان میکنم که از این تقسیمی که ایشون گفته فرق بکنه با این تقسیم، با این است که کلن آقا تردید و اجمال یا موضوعیه هست به خاطر شبه موضوعیه هست، یا به خاطر شبه چی است آقا؟ بعد بفرمایید که حکمیه. در شبه موضوعی گاهی به خاطر شبه در مفهوم مدلول نص، مفاد مدلول نص که میشد اجمال نص، و اخرى به خاطر تعارض نص، و ثالثتا شبه موضوعی به خاطر اشتباه در چی است؟ مصداق هست. و شبه در مصداق هم دو قسمه، تارتن بدویه هست، اخرى چی آقا؟ مقرونه به علم اجمالی. اونی که محل کلام ما الان در این مبحث علم اجمالی است، این قسم اخیره، یعنی شبهه مصداقیه غیر بدویه مقرونه به علم اجمالی. این تنقیح صور علم اجمالی است به حسب تقسیمی که شیخ دارد و به حسب این ترتیبی که خدمت شما بنده عرض کردم، که در ابتدا این تنقیح خوبه بله برای تحریر محل نزاع. نکته دیگه این که در اجتزا و اکتفاء به علم اجمالی، به تفصیل، به معذرت میخوام، به امتثال اجمالی، در اکتفاء و اجتزا به امتثال اجمالی با تیسر علم تفصیلی، با تیسر امتثال تفصیلی، اینجا محل کلام. اونجایی که علم تفصیلی میسر نباشه، امکان نداشته باشه، خب دیگه جای تردید نیست که امتثال به علم اجمالی جائزه، مجزیه. ولو این که شیخ انصاری در عبارتی که دیروز خونده بودیم خدمت شما گفته که بعضی ها استظهار کردن، حتی رأی اصحاب رو در اونجایی که میسرم نباشد امتثال تفصیلی، معذاله گفتن که امتثال اجمالی مجزی نیست، ولی خود شیخ انصاری گفته بود ولکنه ممنوع، این رد کرده بود، حرف درستیه، یعنی قابل اعتنا نیست اون حد. پس عمده محل کلام ما کجاست آقا؟ اجتزاء به امتثال اجمالی با تیسر امتثال تفصیلی، این الان محل کلامه. این رو بله
یعنی در مورد آیا علم اجمالی موجب تنجل تکلیف میشه یا نمیشه، این خصوصا با
اون را اصلا طرح ضرورت نداره، چون وقتی کسی که قائل باشد به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی و این که علم اجمالی حجت مثل علم تفصیلی، دیگه اون بحث جا نداره، مگر اینکه در اصل حجیت علم اجمالی ما بحث بکنیم که آیا مثل علم تفصیلی منجز هست یا نیست. این بحث رو ما در جلد دهم در اونجا هم چون بحث احتیاط میاد اونجا انجام دادیم، اینجا هم اجمالش این است که از نظر عقل فرقی نیست. علم به تکلیف، علم به تکلیف چقدر تفصیلی باشد چه اجمالی باشد منجز تکلیف هست. برای همین است که همه فقها اتفاق کردن وجوب فحص رو قبل الفتوا، چون میدونن که بالاخره این عمومات ما مخصصات چی آقا دارد، و خاطر همین گفتن که از فحص از امارات واجب هست، چون علم اجمالی داریم به این که شارع ادله و اماراتی برای بیان احکام شرعی بیان کرده، و برای همین هم است که غلب انسداد رو انفتاییون به طور کلی چی کار میکنن؟ رد میکنن. چرا؟ غالب انفتا میگه که امارات حجته، به خاطر این که ما میدونیم شارع برای بیان احکام اماراتی جلب کرده و ادله بیان کرده و با علم اجمالی قطعی که علم اجمالی کبیر میگن، لذا باید ما فحص از اماره بکنیم و ظن مطلق بلا فحص عن الاماره این حجیت چی آقا؟ بله ندارد. این اجمال کلام هست. حالا ما در ادامه بحث هم متذکر میشیم، اما فلحال الان شما این رو داشته باشید، اون رو هم اینطور نیست که مورد بحث قرار ندیم. فلحال الان این نکته که اکتفا و اجتزاء به امتثال اجمالی با تیسر از امتثال بعد تفصیلی، درسته اب نداره، ما هم به تعمیل ترتیب بیان کردیم در اون مباحث بعدی که جزوهایی که دقت کنیم به شما میدیم، جزوهای بعدی مربوط به علم اجمالی راجع به همون هست، راجع به همون تنجز علم اجمالی هست به مراتبه، به مرتبته اونجا بحث میکنیم بعدن. حالا فلحال این رو الان مقدم کردیم. عرض میکنم که دیروز گفتیم شیخ انصاری یک نظر خودش ابتدا انداده به مقتضای قاعده، بعد رأی اصحاب رو مطرح کرده. اول گفت مقتضای قاعده این است که امتثال اجمالی مجزیست مطلق، بلا فرق بین این که مستلزم تکرار باشد یا نباشه. این نظر شیخ. چرا؟ تعدیل کرده، علت بیان کرده، گفت چون در هر دو صورت با امتثال اجمالی طاعت محقق میشه. حالا نگفته چرا طاعت محقق میشه، ازش بپرسید که شما از کجا میگه طاعت محقق شده، این دیگه استدلال نکرده. بعدش هم این است که کلمه ای رو واضح گرفته، چون عقل به وضوح بالاخره این رو طاعت میدونه، مکلف در مقام امتثال هست، به قصد امتثال امر شارع خودش رو به تعب میندازه، دو طرف اجمال رو مرتکب میشه، انجام میده تا علم به لذا فقها وقتی که جای فتوا نمیتونن بدن میگن چیکار بکنه آقا؟ احتیاط بکنه. چرا؟ چون احتیاط قطعا محقق طاعت چی آقا؟ ولو اینکه مستلزم تکرار باشه، مثل اینکه من لم یعلم جهت القبله فیصلی الی اربع جهات، چهار بار تکرار میکنه. خب چرا؟ چون این محقق امتثال قطعا در نظر فقها چی آقا؟ هست. اون وقت کلام این است که اگه مستلزم تکرار بشه با اینکه علم تفصیلی هم امتثال تفصیلی هم میتونه این آقا بکنه، میتونه به امتثال اجمالی مستلزم تکرار اکتفا بکنه، شیخ میگه به مقتضای قاعده بده، چون وقتی که طاعت شد فرقی نیست بین این که علم تفصیلی میسر باشد یا نباشد، این چه دخلی دارد در تحقق طاعت به امتثال اجمالی. این مطلب، این رمز این مطلب، این جمله اخیری است که خدمت شما عرض کردم، تکرار میکنم. ببینید، کسی که میگه طاعت به امتثال اجمالی محققه از نظر عقل و ارتکاز عقلا، او دیگه نمیتواند تیسر از امتثال تفسیری و عدم تیسر رو دخیل بداند در صدق طاعت بر امتثال چی آقا؟ اجمالی. ملاکی که به خاطر اون ملاک گفته که طاعت صادق هست بر امتثال اجمالی، در اون ملاک دیگه فرقی نمی کند بین این که علم امتثال تفسیری میسور باشد یا میسور چی آقا؟ بله نباشه. اون یه امر خارجی است، دخلی در تحقق طاعت به امتثال اجمالی. تقریب این که چرا طاعت صدق می کند رو اشاره کردیم، عرض می کنیم. عبارتی که شیخ دارد در جلد یک همین چاپ جدید صفحه 71 هست، دارد که نصف کلامشون اینه: مقتضی القاعده جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم الاجمالی. بعد این رو تعلیل میکنه، میگه به خاطر اینکه طاعت بر این صادقه، اون وقت نتیجه میگیره از کلامش اینطور: فیجوز لمن تمکن من تحصیل العلم التفصیلی به اداء العبادات یجوز برای این شخص العمل بالاحتیاط و ترک و تحصیل العلم التفصیلی. این نص کلام شیخه و نظر ایشون هست در صفحه 71 این جلد یکی از فرائض. بعد از اینکه اینو گفته، اون وقت میگه البته از کلام بعضی اصحاب مثل صاحب حدائق برمیاد که اصحاب ما اتفاق کردن بر عدم جواز اجتزا به امتثال اجمالی مع تیسر امتثال تفصیلی، در صورتی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار باشد. اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار بود، اینجا از کلام بعضی از اصحاب استفاده میشد که در اینجا اجتزا به امتثال اجمالی جایز نیست. این کیه که ایشون گفته؟ عرض کردم صاحب حدائق هست، در جلد 5 صفحه 401. من عبارتش رو میخونم دیگه بیان نمی کنم، چون دیروز توضیحش مفصل گذشت. عبارتش از اینجا شروع میشه، ببینید، دارد: الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی انه اذا علم موضع النجاسه فی ثوب و نحوه غسل ذلك الموضع خاصتن. خب این در صورتی است که جای نجس رو از ثوب بداند کجاست، این معلوم. و ان اشتبه چی؟ یعنی اگر محل نجاست ثوب چی باشه آقا؟ مشتبه باشد. و ان اشتبه غسل ما وقع فیه الاشتباه من الثوب کله او بعد نواحیه. اگر جای نجس مشتبه شد، باید اون محل اشتباه و تردید و اونجا رو باید بشورد. یعنی چی؟ یعنی علم تفصیلی پیدا بکنه به طهارت این ثوب، اون وقت درش چیکار بکنه آقا؟ نماز بخونه. و ان اشتبه، یعنی الظاهر انه لا خلاف ایضا فی انه ان اشتبه اون موضع نجس غسل ما فیه الاشتباه من الثوب کله او بعضه. کله یعنی چی؟ علی فرش رو در نظر بگیرید، او علم دارد که نیمه این طرفش نجسه و علم دارد که نیمه اون طرف پاکه، اما این نیمه این طرفی که علم دارد نجسه نمیدونه کجاش نجسه. این میشه بعضه، اشتبه موضع النجس فی بعض نواهی آدر فرش. اما کلش چی؟ خب کل این فرش رو بدونه که یک جاش نجسه، نمیدونه کجاش هست. همچنین شما قیاس بکنید به لباسی که میخواست در نماز بکنه، میدونه این لباس آستینش جاش نجسه، میدونه غیر آستین پاکه. این بعض نواهیش میشه، اما جاش نمیدونه کجاست. یک جای نقطه از این آستین چی هست آقا؟ نجسه. این بعض نواهی میشه، کلشون کل لباس میدونه اینجاست نجس، هم نمیدونه کجا هست. این ترسیم کردم به خاطر اینکه بعدا میخوام نکته ای رو بگیم. بعد دارد که و بالجمله کل موضع یحتمل کون النجاسه فیه هر جایی که احتمال بده که نجاست درش باشد، این داخل در مسئله همون لا خلافه. و به جمله کل موضع این یختم بلا کون نجاست فی، یعنی محل نجس مشتبهه، این مردده. بله، حالا اینا دقت کنید، تا اینجا همه حرفای معقد لا خلاف اگه گفتید کجا بوده؟ اونجایی بوده که یک لباس باشه، حالا یا بعضش علم اجمالی داره یک جاش نجسه، یا کلش علم اجمالی داره یک جاش چیست آقا؟ نجسه. این ظهور این عبارت اونجاییست که اون سوق یا اون فحش رو یکی فرض کرده، علم داره که بعضی از نواهیش یک جاش چیست آقا؟ نجسه. ظاهرش اینه. قال فی المعتبر، بعد از اینکه معقد لا خلاف رو نقل کرده، گفته قال فی المعتبر انه مذهب علمائنا و فی المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع و انما خالف فیه جماعت من العامه. تا اینجا کلامشون تمام شد. از شما سوال میکنیم این لا خلاف اجماعی که ایشون در ذیل گفته که میخواد بگه اون قبلی محل این اجماع هست، اون قبلی کجا بود؟ یک صبح بوده. بلافاصله اینجور میگه، شروع میکنه الان و اذا حصل الاشتباه فی ثوبین بحیث لا یدری ایهما نجسون یا لا یدرا ایهما نجس وجب تطهیرهما معا ولو تعذر یعنی تعذر اون غسل هما معا صلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين. اگر تعذر نداشت این دو تا صبح رو که میدونه یکی نجسه باید بشوره هر دو رو تا یقین به طهارت پیدا بکند، علم تفسیدی پیدا بکنه، نماز رو در صبح طهار بکنه. اگر قصد هر دو تعذر داشت یعنی آب نداره، بله یه جایی آب نداره، خب اینجا چیکار بکنه؟ صلات فیه ما مردتین، یه بار نماز داریم بخونه، یه بار نماز داریم بخونه. اینجا دیگه کلامش قطع شد، دیگه هیچ اشاره ای از این بعدم به اجماع و لا خلاف چی آقا نداره. من به شما اینو میخوام بگم، ما باشیم و این عبارت صاحب حدائق اصلا ظهور در اتفاق و اجماع در محل کلام ما چی آقا نداره، بلکه این کلام اخیر رو خود کلام صاحب حدائق خودش اضافه کرده. محل لا خلاف اجماع همون مطلب قبلی هست. به خاطر این است که عرض کردیم که کلام شیخ محل تأمل قابل قبول نیست که ایشون گفته بعضی از اصحاب ما استظهار اتفاق کردن از کلمات اصحاب در چی؟ بر عدم اجتزاء به امتثال اجمالی مع تعیید سر من الامتثال تفصیلی. این اجتزاء به امتثال اجمالی، عدم اجتزاء به امتثال اجمالی مع تأثیر امتثال تفصیلی به کجای کلام صاحب حدائق که خوندیم مربوط میشه؟ نه صوبین آخرین کلامش، چون امتثال اجمالی یعنی دو بار امتثال بکنه، اونجا که قطعا نجس میشه، امتثال اجمالی معنا نداره اونجا، چون یک صوب میدونه یک جاش نجسه دیگه، تفصیلی داره. این آخر کلامشون مربوط میشه، که این آخر کلامشون هم ظاهر کلامشون است که معقد اجماع چی آقا؟ نیست. خودش که انده نتیجه گرفته، خواست اون معقد اجماع رو چیکار بکنه آقا؟ تعمیم بده. بله، این بود که دیروز عرض کردیم که در استظهار شیخ. پس بنابراین آقا تنها مدرک شیخ انصاری در این که اتفاق کردند اصحاب بر عدم اکتفاء به امتثال اجمالی مع تیسر من امتثال تفصیلی، تنها مستمسک ایشون اتفاق بوده و الا خودش گفته مقتضا قاعده این است که امتثال اجمالی جایزه با تیسر از امتثال تفصیلی، اینطور گفته بود دیگه، عبارتش تازه خونده بودیم، به مقتضای قاعده نیست، منتها گفته که این اتفاق جلوی ما رو چی آقا میگیره، ولیکن عرض ما این است که این اتفاق دلیل نداره و ثابت نیست. اون وقت محصل کلام این میشه در مقام، این که ما اتفاقی در مقام چی آقا نداریم، لذاست که شیخ مرحوم نائینی وقتی که استدلال میکند، صاحب مستمسک هم که استدلال میکنه، آلخویی هم که میخواد بین این دو حکم بکند، هیچ کدوم اینها به اتفاق و اجماع در اینجا تمسک چی آقا نمی کنن. عمده وجهی که برای عدم جواز امتثال اجمالی با تیسر از امتثال تفصیلی اقامه شده دیروز اشاره کردم، یکی مقتضای قاعده هست، یکی هم اتفاق که اتفاق الان معلوم شد حاصل نیست. و اما مقتضای قاعده‌ای که شیخ انصاری گفته چی بوده؟ خودش تعریف کرده به تحقق طاعت. نگاه بکنید در همون صفحه‌ای که آدرس دادم نگاه بکنید، گفته چون طاعت محققه به امتثال اجمالی، همین رو فقهای بعد ایشون اومدن تقریب کردن، بیان کردن، من جمله سید حکیم در مستمسک وقتی که میخواد رد بکند مرحوم نائینی رو، ایشون استدلال میکند، میگه از نظر عقل و عقلا طاعت به امتثال اجمالی محققه، همون استدلال شیخ رو اشاره میکند در واقع. خب چرا طاعت محققه؟ میگه به خاطر اینکه این آقا رجاءً لئون امتثال امر واقعی که در میان هست دو بار تکرار کرده، رجاءً لامتثالهی، خودشون به تعب انداخته، آخرشم یقین پیدا بکنه که امتثال محقق شده. خب این آقا در نظر عقل و عقلا که بیشتر خودش رو به مشقت انداخته، در عنا و تعب انداخته برای اینکه رجای اینکه این امتثال امر اشاره بشه، آخرشم علم پیدا کرده، این آقا در نظر عقلا داخل در رسم عبودیت هست، خارج از رسم عبودیته. این داخل در رسم عبودیته. اما شیخ نائینی چی میگه؟ میگه آقا این درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه اولا به خاطر اینکه اون امری که او میخواد قصد بکند، اون امر رو الان در این عمل فعلی دو تا بار میخواد نماز بکنه دیگه، امتثال اجمالی است دیگه، تکرار میخواد بکند دیگه، هر باری که این معصیه به انجام میداد که این صلات رو اگر ازش سوال بکنه الان اینی که داره میخونه امر داره؟ بگه نمیدونم. پس چی میخواد قصد امتثال بکنی؟ قصد امتثال اونجای محققه که مأمور به برای شخص قاصد و شخص مکلفی که میخواد امتثال بکنه معلوم باشه. اینجا اصلا نمیدونه که فرق و تعلق امر به معصیه به هست، این اصلا این معصیه بهش اصلا نمیدونه که امر تعلق گرفته یا نه، او چطور میتونه قصد امتثال بکنه؟ پس این اشکال مرحوم نائینی هست. یک استدلال دومی هم کرد برای این که بگرد امتثال اجمالی جایز نیست. امتثال استدلال دوم ایشون چیه؟ استدلال دوم ایشون است که قاعده عقلیه اصالت و تعینیه. یعنی چی؟ یعنی این آقا الان در مقام امتثال امرش دائر هست بین دو گونه امتثال. یک، اینا رو آوردم در همین کلام نائینی در جزوه هست، یه قسمش چیه؟ این است که آقا امتثال تفصیلی بکنه. بله، فرض این است که امتثال تفصیلی برای چی است آقا؟ میشوره دیگه، فرض کلام اینه. خب دوتا لباس میشوره مطمئن، بعد نماز بکنه در لباس طاهر، امتثال تفصیلی میکنه. خب این یک نحوه. نحوه دوم آقا چی بفرمایید؟ امتثال اجمالی. سوال، امتثال تفصیلی آیا در هر حال مجزی هست یا نیست؟ بله. اما امتثال اجمالی چی؟ امتثال اجمالی در خود این که آیا این مصداق طاعت باشه یا نه محل اختلاف الان، مگه محل کلام نیست الان؟ محل بحث مگه نیست؟ مگه ادعای اتفاق نشده برای عدم اجزایی؟ حالا اتفاق دست کشیدیم لااقل که در میان اصحاب ما قائل که هستن که پس مردد امتثال اجمالی احتمال دارد که این مجزی باشه، احتمال داره مجزی چی آقا؟ نباشه. اینجا میشه دوران امر بین تعیین و تأخیر، یعنی یدور امر هذا المکلف بین الامتثال الیقینی المعین کونه امتثالا واقعیا و بین امتثالی که مردد است که اون امتثال واقعی باشد و مجزی باشد یا خیر. علا قول این که ما قبول کردیم قول کسانی که میگن مجزیه، خب البته این امتثال واقعی میشد و مجزیه، اما اگه اون قول باشد این امتثال مجزی چی آقا؟ نیست. خب دوست اشتغال چی میگه؟ کسی که ذمه‌اش به صلات یقینا مشغول شده، الاشتغال یقینی است، ادی فراغ یقینی رو عقل حکم میکند که باید به گونه ای امتثال بکند که این امتثالش یقینی باشد. لذا به حکم قاعده عقلیه اصالت و تعیینیه که عبارت دیگری که از این قاعده تعبیر میکنند فقها اینه عنوانش، که الدوران بین تعیین، قاعده الدوران بین تعیین و تخییر، که در اینجا میگن قاعده حکم میکند تعیین رو، عقل حکم میکنه. این دو تا استدلال مرحوم نائینیه. مرحوم بعد عبارت ایشون هم که عرض کردم در این استدلال ایشون در اینجا اومده، عبارتش در زید همین ورقه آوردیم، قال والذی یعتبر فی حقیقت تعیین و جعبرشه عقلا هو ان یکون عمل الفاعل حال العمل بدای تعلق الامر بهی حتی یتحقق منه قصد الامتثال التقصیدی فی ما بیده من العمل. بیده من العمل یعنی الان این مطیبی که الان حال انجامش هست، الان مشغولشه این، و مجرد العلم به تعلق الامر به احد فرده تردید لا یقتضی ان یکون الانبعاث ان بعث مولوی، بل اقصا ان یکون الانبعاث ان احتمال البعث بالنسبه الى کل واحد من العملین. تا این که میگد که علایالت این نیست. اما وجه دوم رو چیه؟ وجه بعد میگد فل انصاف ان مدع القطع به تقدم رتبه الامتثال تفسیری. اگه بگیم که در چنین جایی این رتبه علم تفسیری قطعا مقدم است و معین، گذاف نگفتیم. بعد دارد که فقط عرفت ما انه لو سلم، بله لو سلم الشک فی ذالک، علا فرض این که وجه اول رو شما قبول نکنید، حکم عقل رو قبول نکنید، تردید بکنید، فقط عرفت ان الاصل یقتضی الاشتغال للبراءه. چرا؟ لان مرجع الشک فی ذالک الى شک فی تخییر بین الامتثال التفسیری و الاجمالی او تعین الامتثال التفسیری. این کلام آخر ایشون معناش عبارت است از همون اصالت و تعیینیه ای که قاعده چی است آقا؟ عقلی، که من خدمت شما عرض کردم. این استدلال ایشونه. مرحوم حکیم هم البته ایشون رو رد میکنه. حالا انشاءالله نگاه بفرمایید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
الانجمالی باید از تفسیری باشه.
بله بله درست. بله بله من اثبات کردم.